أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
پنج شنبه 26 فروردین 1400
مصادف با
دوم رمضان 1442 بحث قواطع سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث گذشته عرض کردیم که یکی از قواطع سفر را مرور بر وطن ذکر فرمودند، اشاره کردیم به ادله این مطلب و عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که عده‌ای از بزرگان بر او اعتماد کردن همین است که وقتی کسی که مرور بر وطن می کند این انقلاب در موضوع میشه، عنوان مسافر تبدل به عنوان حاضر پیدا میکنه. ولو آنن ما هم مرور کند بر وطن. عرض کردیم که این بیان رو مرحوم آقای خویی دارن، اما مرحوم آقای بروجردی هم در کتاب البدر الظاهرشون که تقریرات صلات ایشون هست، ایشون هم در اونجا همین مطلب رو دارن. ایشون می‌فرمایند که اصل تشریع در قصر در نماز مسافر این آیه شریفه اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. خب اذا ضربتم فی الارض، ایشون فرمودند مراد مطلق ضرب در عرض نیست، بلکه یعنی اذا سافرتم فی الارض، مراد عنوان سفره که در مقابل حضره. و بعد می‌فرمایند در معنای سفر التقرب، تقرب با غین، التقرب عن الوطن والبعد عنه، کسی که از وطن دور می شود و تقرب از او پیدا می کند در معناش وجود داره. لذا فمن مر به وطنه ولو آنن ما فقط خرج عن موضوع المسافر و صار مصداقا للحاضر. پس ببینید مرحوم آقای بروجردی هم از همین راه وارد شدن که موضوع عنوان مسافر رو داره و کسی که ورد فی وطنه این دیگه از عنوان مسافر خارج میشه. دیروز ما عرض کردیم طبق اون مبنایی که در موارد متعددی ما بهش اشاره کردیم که ما گفتیم در باب قصر نماز یک سفر شرعی مراده و سفر شرعی همین است که سمانیت و فراسخه، هشت فرسخ. ما روایات زیادی داریم که همه رو قبلا ملاحظه فرمودید که از امام علیه السلام سوال میکند که در چه مقدار نماز قصر میشه، فرمودن ثمانیت و فراسخ. ما برای سفر عرفی دخالتی رو قائل نیستیم، اصلا در باب قصر نماز صدق سفر عرفی هیچ وجهی نداره و این رو مکرر گفتیم و از بحث‌های مشاجره انگیزی بوده که در سال‌های گذشته داشتیم. خب بعضی از آقایون قبول نفرمودن این مطلب رو. ملاک 8 فرسخه. اگر ما باشیم و همین روایات که میگه اگر 8 فرسخ رفتی نمازت رو قصر کن، اطلاقش اقتضا داره که اگر از وطنت هم حتی عبور کردی اما شما قصد 8 فرسخ داری، باید نمازت رو قصر بخونی. منتها روایات دیگری که دیروزم به بعضی از این روایات اشاره کردیم که این روایات مقید این روایات کل منزل لا تستوتنو فقصر، هر منزلی که تو استیطان نمی کنی اون رو به صورت قصر بخون نماز رو. یعنی اگر کسی در این سفر خودش به منزلی رسید که اون منزل رو استیطان کرده، نمازش تمامه. اگر به منزلی رسید که اون منزل رو استیطان نکرده، نمازش قصره. پس ببینید روی مبنای ما با مبنای مشهور، مشهور که عرض میکنم آی خویی همین بیان رو داره، مرحوم آی بروجردی همین بیان رو داره، مرحوم آست عبدالعلا در مهذب همین مبنا رو داره و عده زیاد دیگه ای. این ها می فرماین باید عنوان مسافر باشه، ولی کسی که مرور می کند به وطن این از عنوان مسافر خارج میشه. این رو مبنای آقایون. اما رو مبنای ما عرض میکنیم که آقا ادله‌ای که میگوید نماز رو باید قصر خوند در 8 فرسخ میگه، 1. این ادله اطلاق داره، میگه اگه 8 فرسخم رفتی ولو مروره به وطنم میکنی نماز رو قصر بخون اگر قصد 8 فرسخ داری. اما روایات دیگری مثل این روایت علی ابن یختین و اینها که دیروز اشاره کردیم، این میگه کل منزل لا تستوتنو فقصر، این مقید اون روایات قرار میگیره. اون وقت ببینید اینجا یک سوال از آقایون باید بکنیم این سوال رو، آیا کسی که مرور بر وطن میکنه تو ماشین با سرعت زیاد از یه جایی داره میاد میره از کنار از داخل وطنش عبور میکنه، آیا عرف میگه اینجا عنوان مسافر انقلب الی الحاضر؟ عرف به نظر ما همینجا نمیگه این انقلب الی الحاضر، میگه مسافره. بله کسی میاد تو وطن 1 ساعت 2 ساعت مینشینه، این خب یه حرفی. اما کسی که فقط به قول آقای بروجردی آنن ما مرور بر وطن میکنه، این واقعا مورد قبول نیست که عرف بگه آقا این عنوان مسافر تبدیل به عنوان حاضر شد. این اشکالم بر این فرمایش آقایون وجود داره. حالا خواستم از عرض کنم 2 تا صناعت اینجا از نظر اجتهادی، یکی مسلک مشهوره، یکی هم رو همین مسلکی که خود ما اختیار کردیم. این مطلب اول. خب در بحث گذشته عرض کردیم در این که کسی مرور به وطن می کند، این عنوان قصد دیگه برای نمازش نیست و باید تمام بخونه، هیچ اختلافی وجود نداره. مسئله اجماعیه، یا به تعبیر آقای حکیم از ضروریات فقهه. اما بحث در این است که مراد از وطن چیه؟ یعنی ترتیب فنی بحث این است که حالا بگیم ما هو الوطن، وطن چیه؟ خب باز در کلمات متأخرین این تقسیم وجود داره که وطن بر سه قسمه. یکی وطن اصلی داریم، دوم وطن اتخاذی، و سوم وطن شرعی. ما باید اولا تعاریفی که برای اینا ذکر کردن این رو بیان کنیم. چیه مراد از وطن اصلی و اتخاذی؟ حالا گاهی اوقات تقسیم رو اینطور میگن، وطن دو قسمه، وطن عرفی و وطن شرعی. و وطن عرفی یا اصلی است یا اتخاذی. گاهی در بعضی از تعابیر به جای وطن اتخاذی میگن برزخون بین الوطن الاصلی و الوطن شرعی. ما باید تعاریفی که ذکر کردن بیان کنیم، یک، و بعد ببینیم که اصلا آیا این تقسیم صحیحه یا نه. آیا روایاتی که در این باب وارد شده، ما از روایات میتونیم وطن اتخاذی و وطن شرعی رو استفاده کنیم یا نه؟ به بیان دیگر برای وطن اصلی ما نیاز به دلیل نداریم، نیاز به روایت نداریم. یه معنای عرفی داره که حالا باز باید اون معنای عرفیش رو ما استظهار کنیم که چیه معنای عرفی وطن. اما وطن اتخاذی آیا اینم عرفیه؟ یعنی ما همونطوری که در وطن اصلی میریم سراغ عرف، در وطن اتخاذی هم باید این سراغ عرف و دیگه نیازی به رجوع به روایات نداریم؟ یا نه لعل، کمان که بعضی از فقها دلیلشون بر وطن اتخاذی بعضی از روایاته و همچنین وطن شرعی که دیگه ما هستیم و روایات، آیا از روایات چیزی به نام وطن شرعی استفاده می کنیم در قبال وطن اصلی و وطن اتخاذی؟ پس این چارچوب بحث در ذهن مبارک شما باشه. اما در مورد وطن اصلی، بیانی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلات دارن، میفرمایند که بعد از اینکه میفرمان قواطع سفر سه تا سیکیش وطنه، معنای وطن اصلی رو معنا میکنن، الوطن الاصلی الذی نشأ فی، یعنی ولد و نشأ، یا نشأ ام از اینکه ولد ام لم یولد، که شاید همین احتمال دوم مراد عبارت شیخ باشه. جایی که انسان در اون نشو و نما پیدا کرده، این رو ایشون فرماید که وطن اصلیه. در برخی از عبارات فقها وطن اصلی رو به مسقط الرأس معنا کردن. از عبارتی که از خود امام رضوان الله علیه در تحریر هست استفاده می شود که وطن اصلی مسقط الرأسه، اونجا که انسان متولد میشه. خب این به اعتبار اونچه که در قدیم بوده که مسقط الرأس غالبا با نشو و نما یکی بوده، اونجایی که آدم به دنیا می آمد همونجا رشد پیدا می کرد. خب روی این حساب این دوتا به یک چیز برمیگرده. اما در زمان ما که ممکن است که کسی در یک بیمارستانی در یک استان دیگری، این اونجا به دنیا آمده اما آوردنش مثلا در شهر قم داره زندگی میکنه، پس ببینید یه تعبیر مسقط الرأسه، یه تعبیر الذي نشأ فيه، یه تعبیری رو مرحوم سید رضوان الله علیه دارن. سید یه تعبیری کرده که هم شامل وطن اصلی می شود هم شامل وطن اتخاذی. سید در عروه بعد از این که میگه یکی از قواطع وطن هست، میگه و المراد به المکان الذي اتخذه مسکنا و مقرا له دائما. ایشون میگه وطن اونجاییست که محل سکونت و استقرار دائمی هر کسیه، بلدن کان او قریتن او غیرهما، تو دریا رو کشتی کسی میگه من میخوام اینجا دائما بمونم، اون میشه وطنش. سوا اون کان مسکنن لعبیه و امهی و مسقط رأسهی. خب میفرماد میخواد اینجا مسکن پدر و مادرش هم باشه یا نه. این اشاره داره به بعضی از تعابیر دیگر فقها که میگن وطن اونجاییست که محل سکونت آبا و اجداد او باشه، میگن اون وطنشه. سید میفرماد این دخالتی نداره، مسقط الرأس باشه یا نه دخالت نداره. او غیره من مستجده، یا مسقط الرأس نباشه اما مستجد، مستجد همون وطن اتخاذیه. پس ببینید سید یک بیانی کرده که هم شامل وطن اصلی میشه هم وطن اتخاذی، که حالا وطن مستجد نمیش میگه. پس تا اینجا ببینید ما سه تا تعبیر پیدا کردیم. یک مسقط الرأس، حالا اگر بخوایم دقیق تر بگیم مسقط الرأس. دو مسکن لآبائه و اجداده یا لأبیه و امه. سه الذی نشأ فی. چهار مسکنا و مقرا دائما، مسکن و مقر دائمی. نه سوا اون کانه مسکنن لعبیه و امهی و مسقط رأسه، یعنی چی؟ خیلی خوب. نه تو عبارت سید این رو کنار هم آورده، ولی یه عده‌ای وطن رو به مسقط الرأس گفتن. حالا میدونم خیلی خوب، او در بعضی از فروزشه. خب ما خارجان که میدونیم تفکیک کنیم دیگه، ممکنه یک کسی در یه جا مسقط الرأسش باشه اما مسکن ابی و امش جای دیگه باشه، ممکنه با هم هم یکی باشه. عرض کردم بله، چرا مسقط الرأس محل تولد؟ نه مسقط الرأس، مسقط الرأس یعنی جایی که سقط رأسو. نه کنایه چیه؟ کنایه چیه؟ نه نه، این اتفاقا کنایه از الذی نشأ فی میتونه باشه، یعنی این دوتا تعبیر نشعفی و مسخط رز خیلی نزدیک به همه، ولی مسکن پدر و مادر یا عنوان دیگریه. خب حالا ما هنوز کجی؟ عرض کردم هیچ که ملتزم به این نیست. خیلی خوب. نه، کنایه از چی؟ از الذی نشعفیه یا کنایه از مسکن لعبیه و امیه؟ نه، این کنایه از الذی نشعفیه. اگر یه بچه‌ای در یه جایی به دنیا آمد، فرض کنید در محل سکونت پدر و مادرش هم به دنیا آمد، همون روز این بچه رو یه کسی آمد چون فرزند نداشت برد شهر خودش. خیلی خوب. پس ببینید، میخوام عرض بکنم نشو و نمای خود انسان دخالت داره. حالا اینو میخوام الان بحث کنیم یه مقداری، فقط من میخوام اختلاف و اضطراب عبارات رو عرض بکنم. پس ببینید عبارت امام که خیلی روشنه، میفرمان سوا اون کان وطنه الاصلی و مسقط رأسه. تعبیر مسقط رأس میکنه. گفتیم مسقط رأس ممهد رو هیچ کس نمیگه، حتما الذی نشأ فیه. حالا مسکن پدر و مادر باشه یا نه، او بعضی ها تو عباراتشون وجود داره. خب عرض میکنم که اینجا داریم وطن اصلی رو معنا میکنیم. این تعابیری که آمده در مورد وطن اصلی، مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو، ایشون یک تحقیقی دارن در مفهوم وطن و بعدم میفرمان این تحقیق ما مؤید است به اونچه که لغویین گفتن. بیانی که آقای بروجردی دارن، میفرمان در مفهوم وطنیت اعتبارات سابقه و اعتبارات لاحقه دخالت نداره. اعتبارات سابقه یعنی مثل محل ولادت یک، مسکن آبا و اجداد دو، مقر برای پدر و مادر حین ولادت این شخص. میفرمان اینا را ازش تعبیر میکنن به اعتبارات سابقه، یعنی سابقه بر عرض میشود که وطن شدن، اینا دخالت نداره. اعتبارات لاحقه، لاحقه یعنی لکونهی ککونهی آزمن علل اقامت فی الهی نموته. بیما وطن یعنی کسی که بخواد تا آخر مردنش، تا آخر حیاتش اونجا بمانه. او الا امدن بعید، بیما 50 سال میخواد بمونه. میفرمان نه، اعتبارات سابقه در مفهوم وطنیت دخالت داره نه لاحقه. میگیم پس چیه وطنیت؟ هی مفهومون تحکی ان علقتن و اضافتن فعلیه بین الشخص و المکان المخصوص. وطن یک علقه فعلیست بین شخص و یک مکان. به حسب الوضع الفعلی در توضیح میفرمان حیث ان کل شخص یختار و به حسب طبعه و میله بلدن من البلاد لاقامته و اقامت اهله. هر کسی بالاخره میخواد اینجا زندگی کند، اقامت کند یه جایی، به حسب طبعش یه جایی رو اختیار میکنه. و یوجد بینه و بین هذا البلد علقه خاصه، یه مقداری زندگی میکنه که بین او و بین این مکان یه علقه ای ایجاد میشه، به حیث لو خلیه و طبع یکونو باقیا، اگه همینطوری رهاش کنی میمونه. و یکونو خروجه من امرن تارن، اگر از اینجا خارج بشه موقتا خارج میشه، عرضیه، یک عاملی سبب میشه از اینجا خارج بشه، لولا اون عامل میمون در اینجا. میفرماد هذا البلد یسمى عرفا بالوطن. خب بعد باز در دنبالش توضیح میدن اینکه محل اقامه آبا و اقارب باشه دخالتی نداره، اینکه مناسبه با شغلش باشه، به آقا من رفتم یک بلدی که اون بلد با شغل من دخالت نداره، اون بلد آب و هواش با من سازگاری داره، یا اهلش آدم های متدینی هن، اینا دخالت نداره. بعد نکته دیگه می فرمان در وطنیت ملک، داشتن ملکی یا داشتن منزل لازم نیست. اگر کسی بره توی حجره ای توی مدرسه ای زندگی کنه، اهم از این که قصد بقا داشته باشه یا نداشته باشه. بعد یه حرف بالاتری میزنن، میفرمان یمکنن یقال به عدم اضرار توقیت فی صدق الوطن اذا کان قاصدن للاقامه مدتن مدیده اقامت سایر الناس فی منازله. فقط باید یه مدت مدیدی باشه، اینم بشه مثل بقیه مردم. بعد نتیجه میگیرن فطلاب المجتمعون فی مجامع الحوزات العلمیه المقیمون فیها 20 سنه او ازیت ربما یعدون متوتنین. یه طلبه ای که میاد قوم 20 سال میمونه 30 سال میمونه، این میشه وطن او. و ان لم یکن من قصدهم البقا فی دائما، ولو قصدش این نیست که میگه بله آقا من یه روز میخوام برگردم شهر خودم یا میخوام برم یه شهر دیگه ای زندگی کنم، اما اگر یک علقه ای پیدا کرد و کسائر الناس شد، کسائر الناس شد، خب ایشون مخاطب فرماید الان یه طلبه ای که از شمال آمده قم داره زندگی میکنه، این رو مثل قومی ها میدوننش، مثل بقیه مردم قوم میدونن. خب پس ببینید این بیانی که مرحوم های بروجردی دارن، میفرمان حالات سابقه مثل عنوان ولادت، این که اینجا محل سکونت پدر و مادر بوده، اینا دخالت نداره. حالات لاحقه که بخواد عزم بر بقا دائما داشته باشه، اینا هم دخالت نداره. وطن یعنی اگر بین شخص و یک مکانی، ولو مکان محل ولادتش هم نباشه، علقه ای بالفعل حاصل بشه که این رو مثل بقیه مردم اون شهر بدونن، این روش میگن وطن. و درش ملک معتبر نیست، منزل معتبر نیست، ابدیت اینا معتبر نیست، و حتی فرمودن قصد توقیتم منافات نره، منتها باید یه مدتی باشه که این رو کسائر الناس بدونن. بعد میفرمان این نظری که ما داریم با لغت هم تأیید میشه، از سه ها لغه آوردن، از سه ها جوهری، میفرماد سه ها گفته الوطنو محل الانسان، محل الانسان، اوتان القنم مرابضها، این طویله ها، این مکانی که قنم رو درش جا میدن، اوتنت الارض وطنتها توتینا استنتوتا استوتن تو ای اتخذتا وطنن. الاتتان اینم ماده باب افتعال از وطنه. در قاموس میگه وطن محرکتن و یسکن وطن. منزل الاقامه یا یسکن مثلا یسکنو باید باشه. منزل الاقامه محل اقامت. کلموتن و مربت البقر و الغنم که روشن. در المنجد هم میگه وطنیتن و وطنن و اوتن ایتانن بالمکان اقام به. وطنه و اوتنه توتنه و اتتنه و استوتنه اتخذه وطنن. الوطن من در المنجد میگه منزل و اقامت الانسان ولدفی املم یولد. چه درش متولد شده باشه چه متولد نشده باشه. خب حالا ببینید از لغت، از همین مقداری که ایشون هم از لغت نقل کرده، از اینجا چی استفاده میشه؟ آیا وقتی میگه الوطن محل الانسان یا میگه منزل و اقامت الانسان؟ ببینید آیا لغت که چیزی دیگه به نام اقامه شرعی نداره، که اقامه عشرت ایام که نداره. وقتی میگه اقامه ظهور در چی داره؟ ظهور در دوام داره، یعنی جایی که انسان دائما بخواد بمونه. ما تعجبه که ایشون چطور فرموده لغت مؤید نظریه ایشونه. بله از لغت ولده استفاده نمیشه، ولادت دخالت نداره، ولی اقامه دائمی یعنی جایی که انسان بخواد همیشه بمونه از لغت به خوبی استفاده میشه. استوطن البلد اتخذه وطنن یعنی برای همیشه، نه این که بخواد حالا کسی که 20 سال بخواد بمونه 30 سال بخواد بمونه. و به شما عرض بکنم به عرفم که مراجعه کنید، یه طلبه ای که میاد در قم 20 سال میمونه، یه دکتری که میره در یک کشوری برای گذراندن درسش مثلا 20 سال میمونه اونجا، نمیگن وطنشه اونجا. 30 سال هم بمونه نمیگن وطنشه. بله اگر بنا داشته باشه همیشه بمانه، بگه من اینجا رو برای اقامه دائمی خودم استفاده کردم، میشه وطن. لذا از لغت به نظر من دوام استفاده میشه. بله بله اولا اقامه نداره، نشه منزل و اقامت الانسان مصدره. بله ولی هم اقامه داره هم اقامه به داره. اولا داره در سعه داره الوطن و محل الانسان. چرا؟ محلی که انسان خود همیشه بمونه، ظهور در این داره. نه ببینید محل لغوی و محل عرفی، محل نه حلول که دیگه محلی که یعنی کسی که جایی رو برای حلول خودش دائما قرار میده. اصلا وای وای کجا رفتی؟ آقای رمون چارچوب بحث رو به هم نزنید. شما اجازه بفرمایید. خب حالا ببینید ما الان لذا چارچوب بحث چی شد؟ ما گفتیم اولا ببینیم که آیا ببینیم عرف لغت وطن اصلی رو چی معنا میکنه؟ ما الان داریم وطن اصلی رو معنا میکنیم. بعدن آیا اون چه که در روایات آمده اشاره به وطن اصلی داره؟ یک، اشاره به وطن اتخاذی داره. دو، یا اصلا اشاره به هیچ کدوم اینا نداره، وطن شرعی رو بخواد بگه. شما محل و اقامت الانسان، اقامه رو اون معنای شرعی رو نمیذارید کنار، ظهور در دوام نداره. خیلی خوب، بله، نه اقامه صلات غیر از اون اقامه، بله این اقامه، این اقامه یعنی سکونت، مقر. یعنی من میخوام عرض بکنم اونچه که مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف استفاده فرموده، این با لغت سازگاره. وطن اونجاییست که انسان بخواد دائما، منتها دائما، شما چی دارم، دائما معنیش این نیست که 12 ماه رو اونجا باشه. ما بعدن میگیم اگر کسی بگه آقا من تا آخر عمرم میخوام 6 ماه ییلاق باشم، 6 ماه قشلاق باشم، هر دوش میشه وطنش. ولی دوامه، یعنی محل اقامت دائمیه. حالا ببینید مرحوم شیخ چی میفرماید. شیخ میگه الذی نشأ فی، بعدم میفرماید که ولا اشکال ولا خلاف ظاهرا فی کون قاطعا ما لم یهجر. بله، سوا اون کان لهو فی ملکون املا. شیخ دیگه اشارهی به دوام نمی کنه. کدوم هر؟ یعنی حرف شیخ آقای برجودی یکیه؟ ابدا. آقای اجازه فرمایید، شیخ میفرد الذی نشأ فی، خیلی خوب اجازه بدید، حالا اجازه فرمایید ببینید، الذی نشأ فی لاحقه است، سابقه نیست. نه خیر، نه خیر، نه ببینید، این آدم قبل از خودش پدر و مادرش زندگی میکردن، آبا و اجدادش، میشه سابقه. قبل از خودش ولادت خودشه، یعنی قبل از زندگی و یعنی لاحق بر اقامت و سابق بر اقامت، مراد اینه. و نشأ لاحق نیست، سابق نیست، لاحقه، یعنی کسی که متولد شده حالا نشأ اینجا داره زندگی میکنه، میشه لاحقه. ببینید ایشون اینطور میفرماید، مثال میزنه برای اعتبارات سابقه یا میگه حالات سابقه. محل ولادت، ببین محل قبل از ولادت دیگه، محل قبل از ولادت، مسکن آبا، مقر ابوی، اینا میشه سابقه. لاحقه رو میگه آزمن علال اقامه الهی نموته، ولی نشوانه ما میشه لاحقه، از نمیخواد. بینید آقا جون، قبل الولاده محل ولادت میشه سابقه، اما نشوانه ما قبل از ولادت یا بعد از ولادت؟ بعد از ولادت دیگه، روشنی. حالا ببینید، من میخوام این عرض کنم، در این معانی که ذکر شد حق با مرحوم سیده، یعنی فرمایش امام هم باید بذاریم کنار، اصلا ما چیزی اینا مسخط و رأس باید بذاریم کنار نداریم. و این الذی نشأ فی یعنی نشأ و یقیم و اقامتن به حسب طب دائمیه. بله، از هر کسی سوال کنی یا من بنا دارم قم بمونم، اگر یه عامل قهری به وجود بیاد من رو از قم ببره، قم ممکنه او به وجود بیاد، اما به حسب طب، به حسب طب باید بنای بر دوام داشته باشه. ما از لغت اینو استفاده میکنیم، حالا من نشد کتاب لغت دیگر رو هم مراجعه کنم به نظرم اگر مراجعه بفرمایید در کتب لغت مسئله دوام وجود داره. حالا دوام در وطن اصلی معتبره مسلم، ملک و منزل مسلم معتبر نیست. ممکنه کسی در وطنش از اول تا آخر اجاره نشین باشه، توی خانه موقوفه باشه، توی چادری زندگی کنه، ملک منزل اینا معتبر نیست. ولی اینکه حالا چادر از جهت لغت در کتاب الحج ازش تعبیر منزل هم میشه. خب ملک معتبر نیست. آیا در وطن اصلی استیطان ستت اشهر لازمه یا نه؟ خب این نه عرف لازم میدونه لغت. و شیخ انصاری هم میفرماد ادله‌ای که میگه ملک معتبره، ادله‌ای که استیطان ستت اشهر را معتبر میداند در وطن اصلی مطرح نیست. باز اینجا شیخ میفرماد لو فرضنا ان ولدن تولد فی بلدن ثم سافر به ابوه بعد 5 اشهر، در یه جای متولد شد، بعد از 5 ماه پدرش ورشش بردش مسافرت الی بلد آخر، لا به نیت الهجره فعاد الیه بعد البلوغ. شیخ فرد اگر کسی در یه جا متولد شد، یه چند ماهی هم نشو نما کرد، مثلا 5 ماه، بعد پدرش بردش در یه شهر دیگری، بعد از بلوغش خود این شخص آمد به همون جایی که متولد شده و پدرش به قصد هجرت از اینجا نرفته، قصد اعراض. می فرماد فالظاهرو وجوب و تمام علی، این باید اینجا تمام بخونه. حالا ببینید البته ما در بحث هجرت و اعراض آیا قصد فقط دخیله یا نه اصلا ما در وطن اصلی چیزی به نام قصد اعراض نداریم، اعراض عملی فقط وجود داره که حالا امام رضوان الله علیه و بعضی دیگه همین نظر رو دارن. خب پس روشنه در وطن اصلی به نظر ما دوام معتبره به حسب طبعه، ملک معتبر نیست، ستت اشهر معتبر نیست. حالا میایم سراغ، البته اینجا باز این نکاتی رو مرحوم شیخ دارن در همین وطن اصلی، میخواد این رو هم بهش اشاره کنیم. لغت، بله، از ظاهر لغت استفاده میشه، عرف هم همین رو میگه. عرف میگه وطن اونجاییست که تو اتخذته مقرا دائما، عرف این رو میگه. شما به ذهن عرف مراجعه کنید، عرف این رو میگه. اصلا جایی که شما عرض کردم الان شما از همین قومی ها سوال کنید، شما ها که 20 سال 30 سال قوم موندید میگن قوم وطنتونه؟ پس اینجا رو وطن تو نمیدونن. اونجا چون وطنتون هست درسته. نه او از باب استهزا میگن. یا او از باب مطایبه میگن. نه عنوان وطن رو نداره. علایالن عرض من است که دلیل من عرف لغت نه آخر وطن نیست، نه وطن. بله حالا ما وطن اصلی دارم عرض میکنم، ممکنه ما در وطن اتخاذی اینو کافی بدونیم، وطن اتخاذی. اما وطن اصلی جاییست که انسان نشو و نما میکند و بنای بر این دارد که همیشه بمونه، یعنی همین تعبیری که سید داره، المکان الذی اتخذه مسکنا و مقرا له دائما. البته سیدی رو برای وطن اتخاذی هم آورده، ولی این مقدار در وطن اصلی تمامه. خب عرض میکنم که این عباراتی داره شیخ که نعمل و حجره و لیس له ملکون فالظاهر و انقطاع و حکمه لما فی حسنت زراره، که حالا بهش میگه حسنه به ابن هاشم، ان النبی والخلفاء بعده اقاموا ثلاثه ایام بمنا و قصروا الصلاه. پیامبر صلی الله علیه و آله، با اینکه پیامبر متولد مکه بوده، خلفا خودشون متولد در مکه بودن، اینا بعد که از مدینه می آمدن مکه، این سه روزی که در منا بودن نمازشون رو قصر می‌خوندن. منا هم جزء مکه بوده. عرض میکنم که نه، عرفات جزء مکه بود، یعنی البته عرفات الان هم جزء شده، قبلا عرفات بین مکه و عرفات حد نخیر، حد فاصله، حد مسافت بوده، قبلا بین مکه قدیم و عرفات حد مسافت بوده. منا عرض میکنم که از عرض میشود که منا متصل بوده، یعنی حد مسافت بین مکه، نمیگیم متصل هم بوده، حد مسافت بین مکه و منا نبوده. اینا میرفتن مکه، بعد که میرفتن منا نمازشون رو قصر میخوندن، در حالی که خب اینا اگر مکه محل ولایتشون بوده، اونجا وطنشون بوده، باید در منا نمازشون رو تمام میخوندن، اما چون اونجا هجرت کرده بودن آمدن مدینه، نمازشون رو قصر میخوندن. عرض میکنم که در کتاب ذکرا نقل میکنه شیخ، ان الصحابه لما دخلوا مکه قصروا، بعد میگه مراد از صحابه مهاجرینن که بعد از مکه آمدن مدینه، اینا وقتی وارد مکه میشدن قصروا. چرا؟ چون ملکی نداشتن. تعبیری که شهید آورده، لخروج املاکهم. و هذا الكلام، شیخ میفرماد معلوم میشه شهید ملک رو در وطن اصلی معتبر میدونه، به دلالت داره که لو بقیت املاکهم لم یقصروا، اگه اینا ملکی در مکه داشتن نمازشون رو قصر نمیخوندن. خب کدوم روایت؟ الان ما روایت نخوندیم، کدوم روایت قبلی رو؟ خب هجرت کردن دیگه، بله دیگه، خیلی خوب. حالا شیخ میفرماد که اگر اعراض کنم اونجای ملکی داشته باشن، خیلی خوب، میفرماد اگر اعراض کنن اما بقی الملک، شیخ میگه فبی بقای الحکم اشکالون. بله خیلی خوب. حالا نرسیدیم اونجا به این مطلب، ما انشالله باید برسیم. بله در وطن عرفی و در وطن اتخاذی اعراض وجود داره، اما آقایون میگن در وطن شرعی اعراض وجود نداره. و بعد شیخ میگه این کلامی که شهید فرموده، این لعل لفهوا ما سیجی و من الحکم فی الوطن شرعی فان استیطان ستت اشهر فی سنت واحد فی منزلن اذا کان موجبا للوطنی ما دام الملک فالوطن الاصلی. میشون میگه اگر در روایات وطن شرعی که انسان اونجا یه ملکی داشته باشه، در طول سال ولو یک بار 6 ماه بمونه، خب اگر او بعدل اعراض در اونجا نقشی نداشته باشه، در وطن اصلی اگر ملکی داشته باشه، این به طریق اولا اعراض نقش نداره، به طریق اولا باید این. بعد خود شیخ فتعمل داره که فتعمل اشاره به این داره که آقا اون روایات مربوط به استیطانه و مربوط به وطن شرعیه و ما نمیتونیم اینجا از راه اولویت و قیاس اولویت وارد بشیم. حالا این احکام وطن اصلی تا اینجا، دوام به نظر مادرش معتبره، ملک معتبر نیست، استیطان معتبر نیست، اعراض هم درش معنا داره. حالا آیا در اعراض قصد اعراض کافیه یا باید اعراض عملی باشه؟ این رو انشاءالله شنبه عرض میکنه، یعنی در بعد در بحث اعراض باید اونجا بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.